بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمات بحث عرض کردیم که این مسئله قانون‌گذاری از چه زمانی در جامعه ما مطرح شد و علما درگیر این موضوع شدن که آیا حکومت میتونه قانون گذاری بکنه در جامعه اسلامی که دارای شریعت هست یا نه. هر کدیم قبل از دوره مشروطیت این مسئله آغاز شد. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله حال مبارک ان شاء الله. سلامت بسید شکر آمده. قبل از دوران مشروطیت مسئله قانون گذاری مطرح شد و علما درگیر این موضوع شدند که آیا قانون در جامعه اسلامی می شود وضع کرد، چون هم جامعه ای که شریعت دارد. عمدتاً اختلاف بین علمای مدافع مشروطه و علمای مخالف مشروطه شکل گرفت. از یک طرف شیخ فضل‌الله نوری و از طرف دیگر علامه نائمی و علمای نجف درگیر این موضوع شدند. حرف مرحوم شیخ فضل‌الله این بود که ما مسلمان‌ها شریعت داریم، احکام الهی در همه موضوعات و در همه مسائل بیان شده، حتی عرش الخرش، حتی در جزئیات مسائل هم ما تکلیفمون معلومه، هم تکلیف مردم معلومه، هم تکلیف سلطان معلومه. بنابراین ما نیازی به وضع قانون نداریم. به طور کلی قانونگذاری رو بدعت میدانه. میگفت قانونگذاری در جامعه اسلامی نوعی بدعت هست، بدعتگذاری در دین هست. این که عده‌ای دور هم جمع بشن در مجلس، مجلس شورای ملی، فعل مباحی رو الزامی بکنن و بگن هر کسی از این قانون تخطی بکنه مجازات خواهد شد، این چند تا بدعت بوشد. هم اصل قانون گذاریش بدعته، هم الزامش بدعته و هم تعیین مجازات برای تخلف از این قانون الزامی بدعته. سه تا بدعت اینجا اتفاق میفته. بنابراین ما حق نداریم به این سمت قانون گذاری. ما به همین احکام شریعت باید عمل بکنیم، هم مردم باید به احکام شریعت پایبند باشن، هم سلطان و کارگزاران سلطان باید پایبند به احکام شریعت باشن. مرحوم نائینی رحمت الله علیه در کتاب تنبیه الامه پاسخ داده از این ایرادهایی که شیخ فضل‌الله نوری مطرح کرده. پاسخ مرحوم نائینی این است که داشتن شریعت منافاتی با وضع قانون در جامعه اسلامی نداره، چون ما یه سری موضوعات داریم که مصداق مالا نستفی هست، یعنی نصی و دستوری از نایه شارع نسبت به اونها نرسیده. در اون حوزه ها ما حق داریم قانون وضع کنیم که عمدتاً قلمرو مباحات هست، همونطور که اشاره به مکلف اجازه داده که فعل مباحی رو بر خودش الزامی بکنه، با نذر، با عهد، با قسم طرف میتونه نذر بکنه یه فعل مباحی رو بر خودش الزامی بکنه. جامعه هم میتونه یک فعل مباحی رو بر خودش الزامی بکنه. تخلف از این قانون رو، تخلف از این الزام رو هم براش مجازات تعیین بکنه، همونطور که یک شخص مکلف میتونه نظر بکنه که یک کاری رو انجام بده و اگر انجام نداد اینقدر جریمه رو پردازه. بنابراین بدعت نیست، بدعت این است که شما یک قانونی رو بگذارید و به دین نسبت بدید، در حالی که کاری که مجلس شورای ملی میکنه، قانون وضع میکنه، این رو به دین نسبت نمیده. میگه ما در امور عرفی قانون وضع میکنیم و دخالتی در امور شرعی نمی کنیم. به طور کلی امور شرعی خارج از قلمرو به دخالت مجلس هست. این پاسخ مرحوم ناینی هست. البته این مباحثات اختصاص به شیخ فضل الله نوری و میرزای ناینی نداره، بلکه علمای دیگری هم بودن که در مخالفت مشروطیت و در مخالفت با قانونگذاری رساله نوشتن، کتاب نوشتن، منتشر کردن، از جمله محمد حسین ابن علی اکبر تبریزی کتابی نوشت به نام کشف المراد من المشروطه و الاستبداد. ایشون هم حالا شمارش میکنن چه چیزهایی رو گفت حرام، کارهایی که مجلس داره انجام بده، گرفتن مالیات، تحجیب مالیات و گرفتن مالیات، این ظلمه و حرامه، افزودن و گرفتن گمرک خلاف شرع و حرامه. یعنی مقرراتی که مجلس وضع میکرد برای کسی که میخواد کالای رو وارد کشور بکنه، جنسی رو یک وارد کننده میخواد وارد کنه، دولت یه مبلغی بابت حمل و گمرک میگرفت، گفت این در واقع دخالت در حوزه آزادی شخص است. هر کسی حق داره کالایی رو دلش میخواد وارد کنه، خارج بکنه، دولت حق قانونگذاری در این حوزه ها رو نداره. گفت که قیمت گذاری برای اجناس یا الزام به این که فروشنده باید اینقدر تخفیف بده، اینا خلاف شرع و حرامه. همه کارهایی که دولت ها بر اساس قوانین و مقررات مجلس انجام میدن، اینا رو ایشون توی این رساله همه رو شمرده و گفته اینها خلاف شرعه. نوشته در موضوعات عرفیه، حتی این رو هم داره، میگه در اگر یک موضوع عرفیه اسمش مشروطه، خب موضوع عرفیه این همون صغریات احکام شرعیه که این تقلید داره جایز نیست. هر کسی خودش میتونه در واقع تشخیص بده که مثلا مشروطه آیا دفاع از دینه یا مخالفت با دینه. بنابراین این که علمای نجف بیان بگن مشروطه واجبه، این رو ایشون درش خدشه میکنه، میگه اینجا قلمرویی نیست که در این مسائلش تقلید کرد، هر کسی باید خودش تشخیص بده. وجود قوه مقننه قانونگذاری یا قوه مجریه رو در مملکت اسلامی میگفت حرامه، این خلاف شرعه. خلاصه انواع و اقسام قوانین و مقرراتی رو که مجلس وضع میکرد و دولت اجرا میکرد، اینا رو دخالت در حوزه زندگی مردم میدانست و معتقد بود که اینها حرامه و خلاف شرعه. دیگرانی هم کتاب‌های در این زمینه نوشتن و رساله‌هایی رو که مجموعه این رساله‌ها رو جمع کردن، رسائل مشروطیت رو آقای زرگری نژاد جمع کرده، این رساله‌ها رو نوشته. من می‌خوام فرازی از عبارت‌های علما رو در این موضوع برای شما نقل کنم. این بحث در واقع بحث مقدماتی برای اینکه روشن بشه که علما از کی درگیر مسئله قانونگذاری بودند. قانونگذاری به عنوان یک امر مستحدث، به عنوان یک مسئله مستحدثه باش مواجه بودند و عده‌ای باش مخالفت کردن، عده‌ای ازش دفاع کردن. اونایی هم که دفاع کردن یک قلمرو مشخصی رو براش تعیین کردن، امثال مرحوم های آخوند یا مرحوم ناینی که از قانون گذاری دفاع می کردن، معتقد نبودن که حکومت می شونه در امور شرعی قانون وضع کنه. گفتم قلم رو به قانون گذاری امور عرفی امور عرفی اونم مشروط به این است که خلاف شرع نباشه. اگر یه قانون دارن در امور عرفی وضع میکنن نباید خلاف شرع باشه. لذا اصل دوم متمم قانون اساسی رو هم که تصدیق کردن، هیئتی از علما نظارت کنند بر مسببات مجلس، به این منظور بود که مراقبت کنند که در مجلس چیز خلاف شرع تصدیق نشه یا وارد حوزه هایی نشن که شرع در اونها تکلیف رو مشخص کرده، بلکه فقط در امور عرفی، در امور دولتی قوانین و مقرراتی رو وضع کنن برای اینکه امور جامعه سر و سامان پیدا بکنه. یکی از بحث‌های که مرحوم نائینی در تنبیه الامه مطرح کرده از تدوین قانون اساسی به عنوان قانون مادر دفاع کرده از باب وجوب مقدمه. گفته اگر جلوگیری از ظلم منوط است و مشروط است به این که یه قانونی نوشته بشه و زمامداران و کارگزاران دولتی مقید به رعایت اون قانون بشن، چون اصلا اصل مسئله مشروطه این بود دیگه، اصلش این بود که ما میخواییم سلاطین رو و صاحبان قدرت رو محدود و مقید و منضبط کنیم به این که به مردم ظلم نکنن. تعدی به حقوق مردم نکنن. هر ایشون این است که اگر مقید کردن سلاطین و منضبط کردنشون به این که یه سری حدود و ضوابط رو رعایت کنه، این قانون اساسی در واقع تعیین اون حدود و ضوابطه. خب اگر جلوگیری از ظلم سلاطین مشروط است به این که یه ضابطه ای گذاشته بشه، یه حدود و مقرراتی تعیین بشه و این حدود و مقررات همون تدوین قانون اساسیه، بنابراین تدوین قانون اساسی مقدمه ای برای جلوگیری از ظلم از باب مقدمه واجب. اگر جلوگیری از ظلم واجبه، این هم مقدمه واجبه. بنابراین مقدمه واجب واجبه، حتی اگر شما برای مقدمه واجب وجوب شرعی هم قائل نباشید، بگید وجوب عقلی. اگر وجوب عقلی هم برای مقدمه واجب قائل بشید، اینجا مقدمه از باب مقدمه واجب تدوین قانون اساسی واجب میشه. این یکی از استدلال‌هایشون هست در پاسخ کسانی که قانونگذاری رو بدعت می‌دونستن و حرام می‌دونستن. اما نسبت به ایراد و اشکالی که علمای مخالف مشروطه نسبت به قانونگذاری داشتن و می‌گفتن بدعته، ایشون یکی یکی اینها رو جواب داده. گفته این ادعا که قانونگذاری توسط مجلس سه تا بدعت توش هست، این هیچ کدومش بدعت نیست. من عبارت ایشون رو میخونم. میگه که سوم، مغالطات راجعه به ترتیب اصل دستور محجد است، همون قانون اساسی، که ظالم پرستان برای برداشته شدن این لجام از دهان فلسفهنای ظالمین به الهان مختلف نغمه سرایی ها نمودند. معال همه آن که میگه، خلاصه حرفشون اینه، میگن دین ما مسلمانان اسلام و قانون ما قرآن آسمانی و سنت پیغمبر آخر الزمان هست. تدوین قانون دیگری در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکان باز کردن هست و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعی بدعتی دیگر و مسئول داشتن از تخلف هم بدعت سیوم هست. سه تا بدعت میگو که جای رخ داده. یکی این که ما شریعت داریم، این که شما بیاید یه قانونی در مقابل شریعت درست کنید به نام قانون اساسی، این یه بدعته. دوم این که به مردم بگید که این قانون باید عمل بکنید، به کارگزاران حکومتی، به سلطان بگید باید مقید به این قانون باشه غیر از قانون شریعت، این هم یه بدعت دومه. و سومش این است که بگید هر کی از این قانون تخلف کنه اینقدر مجازات میشه. اینم بدعت سومه، به خاطر اینکه شما نمیتونید کسی را ملزم کنید به قانونی غیر از قانون شریعت. شما میخواید سلاطین رو، سلطان رو، کارگزاران سلطان رو ملزم کنید که غیر از قواعد شریعت به این قانون اساسی هم ملتزم باشن. این ملزم شرعی نداره. به چه ملاکی شما میخواید کسی رو وادار کنید که غیر از احکام شرعی به قانون اساسی هم ملتزم باشه؟ این خلاصه اشکال شیخ فضل‌الله نوری هست در رساله حرمت مشروطه. حالا اگر عبارت شیخ فضل‌الله را هم داشته باشم براتون نقل کنم، ملاحظه خواهید کرد که مرحوم نائمی دقیقا داره ایرادهای شیخ فضل‌الله نوری رو اینجا ترسیم میکنه و توضیح میده و جواب میده از این اشکالات شیخ فضل‌الله نوری. ببینم عبارت شیخ فضل‌الله را اگر اینجا داشته باشم، خب این عبارت اینجا شیخ فضل‌الله در رساله حرمت مشروطه میگه اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به رأی اکثریت گرچه در امور مباهه بالعدل هم باشد، یعنی حتی این قانون گذاری شما میگید در امور مباهه، کاری به واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات نداره، در دایره مباهات میخواد مجلس قانون وضع کنه، حتی اگر اینم باشه چون بر وجه قانون التزام شده و میشود، چون میخواید الزامیش کنید به فعل مبالی رو، حرام تشریعی و بدعت در دین هست و کل بدعت ضلال هست. مباه را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزا مرتب نمایند حرام هست. یه فعلی رو شارع مباه کرده، شما به چه حقی میخواید الزامش بکنید؟ مطالب دولتی و دستورات آن همه وقت بوده، لکن مسلم بود که این قواعد خارج از دین هست. خب حرف شیخ فضل‌الله نوری این است که قانون گذاری با این کیفیتی که شما آمدید در مشروطه میخواید بهش تن بدید، این سه تا بدعت درش اتفاق میفته. جوابهای نرم نائینی اما نسبت به بدعت اول که شما بیایید در عرض شریعت در مقابل احکام شریعت یه قانونی وضع بکنید، ایشون میگه که این کاری که مجلس داره انجام میده، این دکان باز کردن در برابر شریعت نیست، اصلا قلمروشون متفاوته. احکام شریعت واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهاتی است که در امور شرعی داره بر عهده مکلفین گذاشته. مجلس میخواد قانون در امور عرفی وضع بکنه، نه در امور شرعی. اصلا اینا دو تا قلمرو هست. فرض بر این است که شارع دخالتی در امور عرفی نکرده، که انا مفروض این دو نفر با هم دیگه متفاوته. مفروض فضل‌الله این است که هیچ موضوعی نیست که در شریعت دارای حکمی نباشد، بنابراین هیچ قلمروی خارج از دخالت شریعت نیست. مفروض مرحوم نائینی است که نه، امور عرفی خارج از قلمروی دخالت شریعت هست، که ایشون ازش تعبیر کرده به مالا نقصتی، یعنی اونجایی که ما دستوری از نایه شارع نداریم. این البته از موضوعات مورد اختلاف عند العلماء که آیا هر موضوعی از نایه شارع مقدس دارای حکمی یا نه خارج از موضوعات هست که شارع داره دخالتی نکرده. گفته دوست داشتی انجام بده، دوست داشتی انجام نده. خودت تکلیف خودت رو خودت میدونی. شارع در همه امور زندگی، در همه ریز و درشت امور زندگی دخالت نکرده. شارع یه سری تکالیف رو بر عهده مکلف گذاشته، گفته اینا واجباته، اینا محرماته، اینا مستحباته، اینا مکروهاته. خارج از اینها به عهده خودته، دوست داشتی انجام بدی مختاری، انجام بدی یا انجام ندی. ولی یه مبنا این است که نه، شارع در همه امور دخالت کرده و حکم داره، حتی مباح بالعصر رو هم حکم شرعی میدونه، میگه اون هم حکم شرعی. خیلی را که شارع مباح اعلان کرده شما نمیتونی بر خودت الزامی بکنی. بله میتونی گاهی انجام بدی، میتونی انجام ندی. پس اولین اختلافی که بین شیخ فضل الله نوری و میرزای نائمی هست برمیگرده به این مسئله مبنایی که آیا شارع مقدس در همه شؤون زندگی و در همه موضوعات حکم دارد و تکلیف مشخص کرده یا نه این محدود به مواردی که شارع درش دخالتی نکرده. قلمرو به دخالت شریعت محدود است، همه موضوعات رو در بر نمیگیره. مرحوم نائمی، مرحوم شیخ فضل الله نوری مبنای اول رو داشت و مرحوم میرزای نائمی مبنای دوم رو. لذا نائمی میگفت که اگر در امور عرفی مجلس آمد قانون وضع کرد به شریعت هم نسبت نمیده، نمیگه اینا احکام شرعی هم. اگر به شرع نسبت میداد میشد بدعت، ولی به شریعت نسبت نداد. دخالت مجلس در امور عرفی ربطی به شریعت بنادنی بدعت نید. تعریف بدعت معروفه و مشخصه. بدعت این است که شما چیزی را که جزء دین نیست به گردن دین بگذارید، در حالی که ما نمیخوایم بگیم قوانینی که مجلس وضع میکنه اینا جزئی از دین هست، ربطی به دین نداره. این پس اون بدعت اولی که گفتی درستی، بدعت نیست، تعریف بدعت اینجا صادق نیست. اما بدعت دومی که گفتی این قانون رو الزامی بکنن بر شهر و مردم، این سابقه دار هست. این که بلا مانع شارع خودش در مواردی اجازه داده، شارع خودش گفته که شما با نظر میتونید یک کاری رو بر شما مباهه بر خودتون الزامی بکنید، با عهد و قسم یک کاری رو بر خودتون الزامی بکنید، حالا یا انجامش رو یا ترکش رو. شیخ فضل الله نوری میگفت این مواردی که در شرع آمده اینا مشخصه، یعنی فقط با نظر و عهد و قسم شما میتونید یه فعل مباحی رو بر خودتون الزامی بکنید. اینجوری نیست که در غیر از این سه مورد و با از طریقی غیر از این سه طریق شما میتونید یه فعلی رو بر خودتون الزامی بکنید. لذایشون تن میزنه، میگه که این که بقال و بزراز و قصاب بیان تو مجلس بنشینن یه فعل مباحی رو الزامی بکنن، اینا غیر از اون موارد سگانی که در شرع مشخصه. شارع گفته با نظر و عهد و قسم شما میتونید این کارو بکنید، خارج از این چارچوب نمیتونه فعل مباحی رو بر خودت حرام کنی. مرحوم نائمی میگفت اون چه که در شهر گفته شده اینا جنبه توقیفی نداره. حالا به تعبیر من شارع سه تا راه رو گفته، راه دیگر رو نبسته. گفته با نظر و قسم و عهد شما میتونی یه فعلی رو بر خودت الزامی بکنی. خب آیا منحصر به همین سه راه شما از طریق دیگری نمیتونی یه فعلی رو بر خودت الزامی بکنی؟ یکی دیگه از اون طرق میتونه وضع قانون توسط نمایندگان مردم باشه. مردم خودشون جمع بشن، توافق کنن با هم که برای اینکه جامعه سر و سامونی پیدا کنه، برای اینکه عبور و مرور تو خیابونا راحت بشه، برای اینکه ترافیک تو خیابون پیش نیاد، یک مقرراتی رو بگذارن، مثلا بگن تو این خیابون توقف کردن ممنوع است، از این طرف عبور کردن ممنوع است، از این سرعت بیشتر با ماشین ها حرکت کردن ممنوع است. اینا هم در واقع الزام کردنه، یه فعلی که ذاتاً خودش مباحه ولی مردم میتونن برای سر و سامون دادن به زندگی شهرنشینی خودشون یه مقرراتی رو بگذارن، بگن با هم توافق میکنیم از این به بعد کسی از این خیابون عبور نکنه، این خیابون یه طرفه باشه، از این طرف کسی عبور نکنه، توافق میکنیم از این بعد کنار این خیابون کسی توقف نکنه، هیچ منعی از این جهت وجود نداره. این شاید شبیه به اختلاف دیگری است که در بین علما وجود داره و اون این است که آیا این که شارع به حاکم شهر اجازه داده در غیر از موارد حدود کسی مرتکب جرمی شد تعذیر بکنه، گفتن از تعذیر و به ید الحاکم، غیر از جرائمی که حد برش در شهر تعیین شده، غیر از این موارد مشخص رو حدود رو تعذیر رو به حاکم واگذار کردن. یه اختلافی اونجا هست که آیا این که گفته شده از تعذیر رو به ید الحاکم و گفتن مثلا ما دون الحد حاکم میتونه تعذیر کنه این شخص رو به جای 100 ضرب شلا 50 ضرب بهش بزنه، در این جرمی که جرم حدی نیست. بعضی از علما معتقدن که هم نوع جرم هم نوع مجازات اینا توقیفی، در روایات گفته شده که چه گناهانی تعذیری، گفته تعذیرم سلاقه، شما هم نداری به جای سلاق جریمه مالی تعیین کنید، هم نداری به جای تازیانه طرف رو زندانی بکنید. حتی از فقهای معاصر تعدادی از فقها دیدگاهشون اینه، میگن موارد تعذیر و میزان تعذیر که ما بین الحده ما دون الحده این مشخصه، اگه گفتن از تعذیر رو به ید الحاکم یعنی فقط مثلا در این جرم که حدی نیست به جای 100 ضربه حکم کنه 50 ضربه بزنی، حق نداره حکم کنه زندانیت کنی، حق نداره حکم کنه جریمه مالیت کنی، حق نداره حکم کنه به اینکه از خدمات دولتی محرومش کنی. و متقابلا یکی از علما معتقدن نه، وقتی گفته میشه از تعذیر رو به ید الحاکم، تعذیر منحصر به تازیانه نیست، تعذیر میتونه با تشخیص حاکم باشه، حاکم میتونه ببینه که در این مورد مثلا در مورد این شخص و در مورد این جرم تعذیر با تازیانه بازدارنده نیست، جریمه مالی بازدارنده است یا تبعید این شخص بازدارنده است، محروم کردنش از خدمات دولتی بازدارنده است، میتونه دستش بازه، میتونه به انواع و اقسام مجازات هایی که تشخیص میده شخص رو محکوم بکنه. این اختلاف هم شبیه همون اختلافه. همین دو تا دیدگاهی که اینجا هست در مورد بحث ما هست که آیا ما فقط با نذر و عهد و قسم میتونیم فعل مباح رو بر خودمون الزامی بکنیم یا نه منحصر به این روش نیست، مردم میتونن با هم توافق کنن برخی از افعال مباح رو بر خودشون الزامی بکنن. مرحوم نائینی معتقد است منحصر به اون موارد سگانه در شریعت نیست، ما میتوانیم با قانون یه فعل مباحی رو بر خودمون الزامی بکنیم یا ترکش رو بر خودمون الزامی کنیم ولو در قالب نذر و عهد و قسم نباشه. اما اون بدعت سومی که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری مدعی بود این بود که شما بیایید بگید تخلف از قانون مجازات داره، این هم یه بدعت بود. باز حرف مرحوم نائینی بود که تعریف بدعت اینجا صادق نیست، این که مجلس میاد میگه هر کسی مثلا از این خیابونی یه طرفه عبور بکنه انقدر جریمه داره، اینو به شریعت که نمیخواد نسبت بده، نمیخواد بگه در دین آمده که هر کی مثلا از 120 کیلومتر بیشتر ماشین روشو سرعت حدش از حد مجاز بره مثلا 100,000 تومان باید جریمه بده، این در جزئی از دینه. مجلس نمیخواد اینا رو به دین نسبت بده شما میگید بگرده، بلکه مجلس به نمایندگی از مردم برای اینکه نظم و انضباطی در جامعه برقرار بشه میان توافق میکنن که هر کسی از این مقررات تخلف کرد این مقدار مجازات بشه. این مجازات هیچ ربطی به مجازات های شرعی و هیچ ربطی به احکام شرعی نداره. بنابراین تعریف بدعت اینجا در هیچ کدوم از اینا صادق نیست. من یک فرازی از عبارت ایشون رو همینجا میخونم در خاتمه بحث. ایشون میگه که این مطلب از اظهر بدیهیات اسلامیه و متفق علیه کل علمای امت و از ضروریات است که مقابلی با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس دکان باز کردن که در لسان اخبار بدعت و به اصطلاح فقها تشریعش هم گویند در صورتی متحقق و صورت پذیر گردد که غیر مجعول شرعی خواه حکم جزئی شخصی باشد و یا عنوان عام و یا کتابچه و دستور کلی هر چه باشد به عنوان آنکه مجعول شرعی و حکم الهی ارائه و اظهار و الزام و التزام شود. اگه ما به شرع نسبت دادیم این قانون رو اون وقت میشه بدن، ولی ما که به شرع نسبت نمیدیم این قانون رو و الا بدون اقتران به عنوان مذکور هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود، خواه شخصی باشد. مثل اینکه شما میاید بر خودتون الزامی میکنید که من از این به بعد این غذا رو نمیخورم، اگر رفتم این غذا رو خوردم یا این کارو کردم اینقدر جریمه بدم، اینقدر صدقه بدم. این تصمیمی که شما میگیرید و خودتون الزامی میکنید برای جریمه مشخص میکنید، اینو که به شریعت نسبت نمیدید که، تصمیم خودتونه. ایشون میگه اگر به شریعت نسبت ندید هیچ اشکالی نداره و الا بدون اقتران به عنوان مذکور هیچ نوع الزام و التزام بدعت و تشریع نخواهد بود، خواه شخصی باشد مانند التزام و الزام خود یا غیر به مثل خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعت معینه و نحو ذلک از تنظیمات شخصیه، یا نوعی باشد، نوعی هم قلیل الافراد باشد مثل التزام و الزام اهلی خانه یا قریه و شهری و شهری مثلا به تنظیم امورشان بر وجه خاص، اهالی یه روستا دور هم جمع میشن یه مقرراتی بر خودشون میذارن به شریعت هم نسبت نمیدن هیچ اشکالی نداره، یا کثیرت الافراد مثل الزام و التزام اهلی قطر یا اقلیمی به تنظیم امورشان بر وجه مذکور و خواه آن که قرارداد تنظیمات مذکوره محض بنای عملی و صرف قرارداد خارجی باشد یا به ترتیب کتابچه دستوریه و نظامنامه، فرق نمی کنه قانون عادی باشه یا قانون اساسی باشه، که به ضروره معلوم است ملاک تحقق تشریع و بدعت و عدم تحقق آن اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذکور است. یعنی به شریعت نسبت بدی یا ندی، اگه به شریعت نسبت دادی میشه بدعت و تشریع، اگه به شریعت نسبت ندی نه بدعت است و نه تشریع، نه بود و نبود کتاب شاید و قانون نام در بین. و صلی الله علیه و سلم.